به نام خداوند جان و خرد. 5 مرداد 2583 شاهنشاهی، سالروز درگذشت محمد رضا شاه پهلوی آریامهر ایران زمین است. 26 جولای 2024 میلادی، روز اطهر یا آذر سال 3762 زرتشتی است، روز ایزد آتش. من میترا جشنی هستم و این پادکست 15 از فرگرد دوم چاپار است و پادکست نهایی این فرگرد. چاپار را با گفتار روز و این بار ایزد آتش می آغازیم. سپس نگاهی می کنیم به مشکل دموکراسی خواهان با به قول خودشان استبداد پهلوی و بعد هم می بینیم که در آمریکا چه خبره. مفهوم دیپ استیت چیه و چرا کامالا کاندیدای دموکرات ها شد؟ ایزد آتش نماد نظم راستین و یاور آرته یا آرتا، همان درستی و نظم کیهانی است. به موجب نظام و قانون آرته میبایست هرچه در جهان هست به سامان و بی عیب و نقص باشد. زمین و کشورها آباد، آدمیان راستگو، دادگر، وفادار به پیمان، خرسند و شادمان و پرفرزند باشند. هر کس که خود را در مسیر این قانون بزرگ قرار بدهد و به آن عمل بکند، در سایه پشتیبانی آن قرار می‌گیرد و خدایان آنچه می‌خواهد به او ارزانی می‌دارند. شکل اوستایی آرته همان اشه است که در نوشته‌های زرتشتی زیاد به کار رفته. اشه یا اشا به چم حقیقت و درستی است. معنی ژرف‌تر اون قانونی است ازلی و ابدی که اهورامزدا وضع کرده و بر اساس اون هر کنشی واکنشی در بر دارد و هر کار نیک یا بدی پاداش یا پادفرع خود را در پی خواهد داشت. نماد اشا در جهان مادی آتش است. آذر یا آتر، ایزد آتش، برای نیکی می جنگه و در اوستا از او با نام آتش نیز یاد شده. در گاه شمار اوستایی روز نهم در هر ماه و ماه نهم در هر سال به نام این ایزد هست. در ایران باستان هنگامی که روز نهم از ماه نهم هر سال فرا می رسید، به آیین برپایی جشن‌های ایرانی جشنی به نام آذرگان برپا می شده. جشن آذرگان در نهمین روز از آذر ماه در گاه شمار زرتشتی که نام روز و ماه یکی میشه، یعنی روز آذر در ماه آذر برگزار میشه. در گاه شمار خورشیدی برابر هست با سوم آذر ماه. ابو ریحان بیرونی نوشته در این روز به افروختن آتش نیازمند می باشند و این روز جشن آتش است و به نام فرشته هایی که به همه آتش ها موکل است نامیده شده. زرتوش امر کرده در این روز آتشکده ها را زیارت کنند و در کارهای جهان مشورت نمایند. آذر به معنی آتش، نماد اشا، راستی و پاکی اهورایی است. آتش تنها ماده‌ای هست که آلودگی به خودش نمیگیره و در همه حال رو به بالا میره. خودش میسوزه و دیگران رو گرما و نور میده. آتش یک آخشیچ مینوی یا عنصر بهشتی است که به 3 عنصر گیتوی دیگر، آب، هوا، خاک، جان میده. آتش اونچنان پاک و آسمانی هست که اون رو از گونه اندیشه و خرد میدونند و ارج میگذارندش. آتش پاک، نور، نماد و شناسه دینی زرتشتیان هستش. هنگام نیایش بهدینان به سوی نور و روشنایی ایستاده و به پرستش اهورامزدای یکتا میپردازند. با نیایش آتش زندگی که در اوستا اون رو با نیروی زیست همسو میدونیم، در گیتی به شناسایی و شناخت درست دست پیدا میکنیم. یک نکته مهم در اوستا این هستش که هر انسان در هر زمانه و هر روز باید آتش زندگی رو با خالص‌ترین عناصر روشن و فروزان نگه داره. در یسنا هات 62 از آذر اهورایی با ویژگی‌هایی چون برازنده نیایش، گشایش بخش و پناه بخش یاد شده و از اون شادکامی، زندگی دراز، آسایش همگانی، کامروایی و روشنایی میشه خواستار شد. نیاکانمون آزرگان رو روزی خجسته می دونستن و در خانه ها و بام ها آتش می افروختن و اون روز رو با شادی و شادمانی و خوندن نیایش ها و گستردن سفره آینی با خوراکی های گوناگون در آتشکده ها که آذین بندی شده بود جشن می گرفتن. به هنگام برپای جشن بر آتش چوبهای خوشسوز و خوشبو میگذاشتن و اونگاه به مناسبت آغاز سرما از آتش فروزان در آتشگاه هر کس اخگری به خانه برده و اون آتش رو تا پایان زمستون در خانه ها فروزان نگه می داشتن و نمیگذاشتن که خاموش بشه. اون رو نیک فرجام و فرخنده می دونستند. یکی از نیایش هایی که در آذر روز هر ماه و از جمله در آذر روز از آذر ماه خونده میشه آتش نیایش نام داره که پنجمین نیایش از پنج نیایش خرد اوستا هست. در کتاب پهلوی بندهش آنجا که درباره چگونگی گیاهان سخن به میان میاد از میان گلها آذریون گل ویژه آذر معرفی شده. دو چشم خیش برافکن به چشم آذرگون در این زمان و برآماق او گمار آماق. اگرچه در برخی از فرهنگ‌های گیاهشناسی گاه آذرگون رو به عنوان صفتی برای گل‌هایی همچون شقایق، لاله، سیکلامند و همیشه بهار که به سرخی می‌گرایند به کار بردن، اما از اون چه در متون کهن پارسی درباره گل آذرگون یا آذریون بر جای مونده چنین میشه نتیجه گرفت که این گلیست گرد و بزرگ با گلبرگهای زرد که گاهی به سرخی میزنه. به نظر میرسه که آذرگون یا آذریون مورد اشاره در متون کهن ایرانی گونه ای از آفتابگردون باشه. آذر در نبردهایی که برای از بین بردن پلیدی انجام داده در برابر اژدهاگ و افعاوش قرار گرفته و پیروز میدان بوده. اژدهاگ یا زهاگ از پادشاهان افسانه‌ای ایران هست. نام اون در اوستا به صورت اژدهاگ اومده و معنای اون مار اهریمنی هستش. اپوشه یا اپوش در اوستا به معنی دیو خشکی اومده. گاهی هم به اون اپوش میگن. در تیریش از اپوشه یاد شده که در برابر تشتر یا تیشتر ایزد باران هستش و تشتر با خواست اهورامزدا بر اون پیروزی میابه. بر طبق آیین نیاکان ما هنگامی که روان پرهیزکاران از پل چینود عبور میکنه آذر اونجا ایستاده و تاریکی ها رو نابود میکنه و روشنایی میبخشه همه جا رو. آذر ایزدی پاک، خردمند، نیرومند، بخشنده خوراک ها، فرزند، دوستدار خانه و خانواده و نابود کننده دشمنان و دیوان هستش. آذر برای خیر و خوبی می جنگه و همین باعث شده که در یکی از دعاهای زرتشتی از اون به عنوان جنگجوی خوب و دلیل یاد بشه. آتش‌های اساطیری ما عبارتند از آتش آذرفرنبق یا آتشکده کاریان. آتشکده آذرفرنبق به این معروفه که جمشید در فارس مخصوص موبدان اون رو بنا نهاده. آتش آذرگشسب یا آذرگشنسب آتشکده‌ای هستش که مخصوص ارتشداران سوار بر یال اسب خسرو که تاریکی ها رو نابود می کرده بوده. بنای این آتش که در آذربایجان قرار داره به کیخسرو نسبت داده میشه. آتش آذربرزیمر آتشی هستش که از جهان تا دوران گشتاسپ حفاظت می کرده و ساخت آتشکده آذربرزیمر که ویژه کشاورزان هست و در خراسان قرار داره به گشتاسپ نسبت داده می شه. نیاکان ما آتش رو گرامی می داشتن و روشن نگاه می داشتن و اون رو نمادی از مراقبت و نگاهبانی از پاکی می دونستن. در روایت‌های زرتشتی گفته شده که هنگامی که سه قسمت از شب می‌گذره ایزد آذر یا همون ایزد آتر از ترس اون که آتش مقدس خاموش بشه از سروش درخواست کمک می‌کنه و سروش خروس رو بیدار می‌کنه و از اون می‌خواد که بانک برآوره و انسان رو از خواب بیدار کنه تا به یاری آتش بشتابه. چهارم و پنجم امرداد سال روز درگذشت پادشاهان ایران ساز رضا شاه بزرگ و آریامهر محمد رضا شاه پهلوی هست. پهلوی نامیه که با برکشیدن ایران از برهوت قاجار و ساختن ایران نوین همنشین شده. ایجاد زیرساخت‌های گوناگون در کشور، آموزش رایگان، ده‌ها هزار بورسیه دانشگاهی، بهبود شگرف وضع اقتصادی، فرصت‌های کاری درخشان پس از پایان تحصیل، تبدیل رعیت به ملت پس از اصلاحات ارضی، قانون حمایت از خانواده، برکشیدن زنان از پستوها و به رسمیت شناختن اونها در همبودمان و جامعه ایرانی، آزادی‌های روزافزون مدنی، همه و همه اینها رو پهلوی به میدان آورد. پس از گذشت نیم قرن از کوچ اجباری خاندان پهلوی از ایران و اشغال میهن توسط آیت الله ها و مارکسیست های مسلمون، هنوز چنان بر سر شیوه پادشاهی پهلوی ها و زمامداریشون میان روشنفکران ایرانی و حتی فرنگی جدال هست که گویی هنوز شهریاران فقید پهلوی زنده هستند و بر تخت نشستند. همین بحث ها که گاهی شوربختانه به جای واکاوی های تاریخی شکل بیمنطقی از دعوا به خودش گرفته، در کنار فریادهای نسل زد در خیابون های ایران که با شعار ملی جاوید شاه، تنها وارث تاج و تخت و ولیعهد قانونی ایران شاهزاده رضا پهلوی رو صدا می کنند، سبب شده که از هر دو پادشاه شادروان ایران هویتی نامیرا ساخته بشه. شاید باورتون نشه بزرگترین دستاویزی که روشنفکران مخالف با حکومت پهلوی با آویختن به اون به دو پادشاه فقید ایران و حتی ولیعهد قانونی بر تخت ننشستش حمله میکنن دموکراسیه. به گمان من یکی از ناراست‌ترین نویدهایی که 40 سال هست از سوی مخالفان جمهوری اسلامی هم به مردم داره داده میشه. لطفاً اشتباه برداشت نکنین. من هم مانند بسیاری از هممیهنانم آرزو دارم که حکومتی ملی و مردمی که بتونه حقوق و آزادی‌های هر شهروند ایرانی رو تأمین بکنه برقرار بشه. اما پرسش اساسی این هست، آیا در ایران آخوندزده که زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی اون به شدت به ویژه در نیم قرن اخیر آسیب دیده، میشه بدون داشتن ارتش و نیروی نظامی مقتدر و یک حکومت مرکزی نیرومند حتی همین امروز یک دموکراسی برقرار کرد؟ حال چگونه امکان داشته که در ایران درگیر قحطی و وبا و طاعون و اون فقر فلاکتبار برجای مونده از قاجار و مرزهای ناامن و بیسوادی و بیفرهنگی که در میان عامه مردم بیداد می کرده یک حکومت دموکراتیک برقرار کرد؟ آیا مشروطه خواهان ما در 100 سال قبل هیچ شناختی از دموکراسی نداشتند که در کنار رضا شاه بزرگ برای برقراری نظم و یک حکومت متمرکز مقتدر ایستادند، یا به درستی دریافته بودند برای اینکه بشه یک دموکراسی پایدار داشت نخست بایستی قانون رو در کشور حاکم کرد، باید یک ارتش قوی داشت، باید دادگستری سامانمند داشت، باید به شهروندان حقوق و آزادی‌های فردیشون رو با ابزار سواد آموزش داد. بازوی قدرتمندی برای تغییر فرهنگ جدای از سیاست وجود نداره. بازیافت هویت فرهنگی هم در سایه یک ساختار قدرت سیاسی امکان پذیر هستش. پدران استقلال آمریکا، مهد دموکراسی جهان، بی پرده نوشته و گفتند که این حکومتی که ما بنیانش رو میگذاریم و قانون اساسی که می نویسیم فقط در جامعه‌ای با فرهنگ مسیحی اخلاقی و کوشا و پرکار و تولیدی، یعنی همون فرهنگ پروتستانی، کارآمد خواهد بود. در جامعه‌ای که چنین فرهنگی نداشته باشه حتی دموکراتیک ترین سیستم هم کار نمی‌کنه، چنانی که امروز با پدیده چند فرهنگی و وکیسمی که غرب به اون دوچار شده روز به روز شاهد افول تمدنیش و حتی همون ارزش‌های دموکراتیکش هستیم. عزیزان بذارید بی پرده با شما سخن بگم. در زمان پهلوی ها و چه بسا امروز و فردای پسا جمهوری اسلامی که قانون متحجرانه شریعت و آخوند بسیاری از زیرساخهای اجتماعی و فرهنگی کشور رو آسیب زده، ساختن یک هویت فرهنگی ایرانگرایانه و تولیدی و پیشرفتگرا بسیار بسیار مهمتر از لیبرال دموکراسی غربی هست. اصلا برای پایداری همون ارزش‌های لیبرال دموکرات بایستی نخست زیرساخت‌ها رو محکم کرد. بدون چنین هویتی کشور ایران با یا بدون جمهوری اسلامی و با هر قانون اساسی و هر شکل حکومتی یک درون مایه فاسد در مایه‌های پاکستان خواهد شد. روشنفکران مشروطه با همین تحلیل رضا شاه رو روی کار آوردند و به صراحت و آگاهانه گفتند که گسترش یک هویت ایرانگرایانه پیشرفتگرا، یعنی همون ایدئولوژی پهلوی، از دموکراسی مهمتر هست. چون نیکبنگری تأکید بر همین بینش ژرف هست که ما ایرانگرایان رو از بقیه اپوزیسیون چه راست و چه چپ متمایز کرده. راه حل ایدئال 57ها که ارتجاع غالب رو بر ایران حاکم کرد و امروز هم میراثدارانشون در غرب همون نسخه رو باز برای ما ملت مصیبت زده میپیچند، نه تنها اکسیر همه دردهای ایران نیست، نه تنها درمان دردهای اصلی ایران نیست، بلکه پتانسیل این رو داره که مشکلات کنونی ایران رو بدتر هم بکنه، چنان که در سال 57 هم چنین کرد. اپوزیسیونی که امروز هم انقلاب 57 رو یک انقلاب دموکراتیک میتونه که توسط آخوند دزدیده شده، عملاً پس از مرگ خمینی و فروپاشی شوروی و فراگیر شدن دیدگاه لیبرال دموکراسی گلوبالیستی با اصلاح طلبان و حجاریان و توله های بابا اکبرش همسو بوده. همین توهم رو هم به مردم فروخته و فقط به طول عمر رژیم اضافه کرده. میگید نه؟ شما نظام حکومتی پادشاهی یا جمهوری مشابه آمریکا، فرانسه، کانادا، بریتانیا، آلمان، هلند، نروژ یا ایتالیا رو بیار در ایران اجرا کن. در هر حال با این فرهنگ اگر حکومت برای خودش یک دستورکار ایران شهری مانند اون چیزی که پهلوی قائل بود اختیار نکنه و بخواد فقط یک حکومت لیبرال دموکراسی استاندارد گلوبالیست پسند باشه، قریب به یقین میشه گفت که اوضاع مملکت برهم میریزه و حتی ممکنه شالوده اون به طرز غیر قابل جبرانی از هم بپاشه. روشنفکرهای ما اگر حقیقتاً به دنبال رستگاری ایران هستند، باید دریابند که مهمتر از ساختار حکومتی این هستش که حکومت در زمینه فرهنگ بیطرف نباشه و برای خودش یک خیشکاری تعیین بکنه که هم پیشرفتگرا باشه و هم فرهنگ مملکت رو پیشرفت بده. به ریشه های هویتی فرهنگ ایرانی پایبند بمونه. برای دستیابی به آرمان مشروطه و ارزش‌های لیبرال دموکرات باید سه اصل رو نخست به پیش برد: پیشرفت فرهنگ، بنیان دستگاه منظم دولتی و پیشرفت اقتصاد. به دبستان نرفته و مشق شب ننوشته نمیشه که یک هو به دانشگاه رسید. در آمریکا چه خبره؟ در نبردهای فرهنگی پیروزی ناممکنه. در جنگهای فرهنگی زیربنای جنگ یک رقابت ایدئولوژیک هست. با نگاهی به سیاست آمریکایی امروز، به ویژه نقش مرکزی جنگ فرهنگی داخلی در منازعات سیاسی، شما این موضوع رو به خوبی میتونید ببینید. یک بسیج روانشناختی دائمی که بخشی از پایه اجتماعی رو علیه بخش دیگه میچرخونه، توجه رو از کسایی که در بالاتری سطح ساختار هرمی جامعه قرار دارند منحرف کرده. دو طرف جنگ فرهنگی ممکن هست که باور بکنن که اونها به طور همزمان در حال جنگ طبقاتی هستند. به عنوان مثال، چپگرایان علیه ثروتمندان خواهند جنگید، اما با همون تفکر چپگرایانه به تحقیر انسان سفید پوست می پردازند. اجازه بدید که صحبتم رو با یک مثال ساده تر کنم. چپ امروزی با عینک مارکسیسم فرهنگی جهان رو می بینه. در دیدگاه مارکسیسم فرهنگی، خانم بیانسه هالیوودی از فلان مرد کارگر سفید پوست که سالی فقط 30,000 دلار بیشتر درآمد نداره، بیشتر سرکوب شده و مظلوم و تحت ستم هست. مهم نیست که بیانسه میلیون‌ها دلار درآمد داره و مشهوره و محافظ شخصی داره. چون زن هست و چون سیاه پوست هست، مظلوم و سرکوب شده و تحت ستمه. فلان کارگر سفید پوست در فلان ده ایندیانا هم اهمیتی نداره که اجاره خونش رو نداره به پردازه و یا از کار بیکار شده، به جهنم. هم مرد، هم سفید پوست، هم دیگر جنسگرا، هم مسیحی، پس متعلق به طبقه سرکوبگر و ستمگر هستش. همین روند در نبرد انتخاباتی میان حضرت دونالد ترامپ و کاملا هریس هم صدق میکنه، یا میان ترامپ و بایدن در به در شده. اینکه یک دولت چپگرای دموکراتی مثل بایدن یک مرتبه ورود مهاجران غیر قانونی رو آزاد میکنه، باز هم از همین تفکر داره آب میخوره. جالب اینجاست که اکثرا همین میلیاردرهای چپگرا طرفدار واردات بیرویه مهاجر هستن. همین امر از دو جنبه غیر اخلاقی هستش. اولین جنبش اینه که افرادی که معمولاً مهاجران رو ولکام میکنن، مخالف باز کردن درب خونه خودشون بر روی غریبه ها هستند. با ثروت کلان خودشون پشت هزار جور قفل و چفت امنیتی زندگی میکنن و محافظ شخصی هم دارن، اما میدونن آدم های معمولی توانایی داشتن این جور امنیت رو ندارن، ولی بازم میگن درهای مملکت باید باز باشه، چون خطر مهاجری که سابقش بررسی نشده متوجه من نمیشه. یعنی خطرات تصمیماتشون فقط متوجه اکثریت مردم هست که به اندازه خودشون پولدار نیستن. دومین جنبش این هست که اکثر میلیاردرها از نیروی کار ارزون بهره میبرن. مثلا کمپانی‌های تکنولوژیشون یا سرویس‌های دلیوری یا اوبر تاکسی هیچ قید و بندی ندارن که مهاجر غیرقانونی بدون مجوز نباید کار بکنه. نتیجه این هستش که حقوق کمتری میدن و سودشون هم بیشتر میشه. از دیدگاه اقتصادی میشه کاملا این رو نشون داد که مهاجرت بیرویه و سیاست مرزهای باز موجب افزایش اختلاف طبقاتی میشه. یعنی چی؟ یعنی ثروتمندها رو ثروتمندتر و فقیرها رو فقیرتر میکنه. یک مورد جالبتر این هست که بدونین به همین دلیل ساده و قابل فهم چه در اروپا و چه در آمریکا، حتی کمابیش تا دهه 1990 میلادی هم به طور تاریخی چپ‌ها به درستی مخالف واردات بی‌رویه مهاجر یا همون نیروی کار ارزان کم مهارت بودند. اما در 20-30 سال گذشته با پدیده شگفتی در غرب روبرو هستیم. افراد و احزابی که خودشون رو چپ و دلواپس حقوق کارگرها و زحمتکشان و فقیران میدونن، خواهان مرزهای باز و واردات میلیونی مهاجر، حتی مهاجر غیرقانونی هستند. یعنی در عمل خواهان سیاستی هستند که جیب میلیاردرها رو پر میکنه. در نگاهی کلی‌تر، این تغییر موضع ناشی از چیرگی مارکسیسم فرهنگی بر سوسیالیسم سنتی هستش. اون چپ غربی که مثلا تا 30-40 سال پیش مخالف واردات بی‌رویه مهاجر بود، محاسبه اقتصادی می‌کرد و به درستی می‌گفت که چون این کاری موجب افزایش اختلاف طبقاتی میشه، پس من باهاش مخالفم. اما چپ امروزی اصلا براش چون این چیزی مهم نیست، چون با عینک مارکسیسم فرهنگی جهان رو داره تماشا میکنه. به مسئله مهاجرت غیرقانونی هم از همین دیدگاه نگاه میکنند. بازگذاشتن مرزهای جنوبی آمریکا موجب میشه که میلیونها غیر سفید پوست اسپانیایی زبان وارد آمریکا بشه و غلبه فرهنگ سفید پوست آنگولا ساکسونی انگلیسی زبان رو در آمریکا بشکنه. پس عالیه، هر چه بیشتر بهتر. حالا چند میلیون کارگر هم به دلیل بیکاری و فقر ناشی از سیل مهاجران غیرقانونی به فقر و بیکاری بیفتند و نیازمند اعانه های دولتی بشن، هیچ ایرادی نداره. اصلا همین که شمار اعانه بگیرها از دولت افزایش پیدا بکنه خیلی هم خوب و عالیه. همه اینها رو گفتم که توضیح بدم در آمریکا چه خبره. کنترل کننده این نبردهای فرهنگی رسانه‌های جریان اصلی هستند. شبکه‌هایی مانند CNN و در سمت راست فاکس برای شما لیستی از شوک‌های رسانه‌ای فراهم می‌کنند. حملات تروریستی، جنگ‌های خارجی، فروپاشی‌های مالی بزرگ، یک اقتصاد نجات یافته به رغم مدیریت بد، بافت اجتماعی فرسوده، نابرابری‌ها و و صدها عبارت دیگه در قالب خبر که در اصل نبردی هست میان فرهنگ‌ها. حال پرسش اصلی این هست که چه نهادی این نبرد رو طراحی و اداره میکنه و باعث ایجاد شور و هیجان کاذب و به قول مارکس که مذهب رو افیون توده ها میخون، این خوراک رو به نسل امروز میده. این جنگ فرهنگی با فراخوان‌های مداوم برای تأیید هویت و وابستگی‌های قبیله‌ای در عوض کار طاقت فرسای اندیشیدن و برنامه‌ریزی برای ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های عمومی. این جنگ رو چه کسانی دارن هدایت می‌کنند؟ مفهوم دولت پنهان یا همون دیپ استیت در آمریکا به شبکه‌ای از افرادی اشاره داره که به طور غیر رسمی و بدون نظارت دموکراتیک در سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی عمل می‌کنند و قدرت و نفوذ زیادی بر سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولتی دارند. این افراد شامل اعضای دائم و با سابقه دولت، نظامی‌ها، مقامات امنیتی و همچنین شخصیت‌های اقتصادی و تجاری هستند. این شبکه‌ها می‌تونن بدون توجه به تغییرات سیاسی و انتخابات بر سیاست‌های ملی تأثیر بگذارند و حتی برخی تصمیمات رو به نفع منافع خاص خودشون هدایت بکنند. این برنامه ریزان برای نهادهای دولتی و خصوصی در سایه فعالیت‌های مخفیانه و بدون شفافیت قرار می‌گیرند. بسیاری باراک اوباما رو از این دولت پنهان می‌دونن یا دست کم تحت تأثیر اون. پس از ترور نافرجام پرزیدنت ترامپ، این نظریه مطرح شد که دولت پنهان به زودی بایدن رو از رقابت‌های انتخاباتی حذف خواهد کرد و پیچ تمام رسانه‌های تحت حمایتش علیه بایدن خواهد چرخید. جالب بود دیدیم چگونه حتی رسانه های جریان اصلی وابسته به دموکرات ها زمزمه های زوال عقل بایدن رو تقویت می کردند.
Sanjay Gupta is joining us right now. Okay, so Dr. Sanjay Gupta, I mean, what provoked you to do this?
Well, Fred, good morning. You know, first of all, this is not a political essay, it's a medical one. And I think a lot of the things that, you know, people saw at that debate weren't necessarily new, but they were sustained. And I think more pronounced than what we had seen in the past. And I think that's what really provoked the essay.
خب با این حساب دیپ استیت ترجیح داد به جای گوین کریستوفر نیوسام، گرچمن ویتمر یا چهره های دیگه‌ای که اگر موقعیت مناسب تر می بود به میدان می اومدن، دو شاخصه ظاهری مناسب رو برای این جنگ فرهنگی برگزینه و به میدان بیاره. یک زن که هم ستم دیده است و دو یک سیاه پوست که آسیایی آمریکاییه. پس از زنان سفید پوست هم ستم دیده تر است و اینگونه شد که کاملا هریس وارد رقابت‌های انتخاباتی شد. در کنار هم یک فرگرد دیگر از چاپار را به پایان رساندیم. پادکست 15 آخرین پادکست در فرگرد دوم چاپار بود و ما در شهریور ماه شهریاران نیکوی پارسی فرگرد سوم را آغاز خواهیم کرد. تا آغاز بخش یکم از فرگرد سوم نیز شما را ترک نخواهیم کرد و با گپ‌های کوتاه خودمانی با هم خواهیم بود. تیم چاپار یک تیم کوچک 4 نفره بود در بخش تولید و البته مهمانان و رایزنانی در شمار بیشتر که با ایده پردازی یار چاپار بودند و هستند و خواهند بود. این نخستین تجربه من در کارگردانی و اجرای یک پادکست و زایوری یا همان تولید درون مایه‌ای خبری بود. امیدوارم که کاستی ها را با بزرگیتان نادیده انگارید و به جای آن برای بهتر شدن دیدگاه هایتان را با من به اشتراک بگذارید. مهر ورزیده این پادکست را به دوستان خودتون معرفی کنید و اون رو همرسانی کنید و برای پشتیبانی از آوایی که تلاش میکنه دگرگونه باشه کانال یوتیوب ما و همچنین تلگراممون رو سابسکرایب کنید. از بنیاد آزادی ها و حقوق فردی سپاسگزارم که پشتیبان این پادکست هست. از یارانم دکتر شربان فشندی، دانیال جعفری و علی سعادت ملی سپاسگزارم که در طی چند سال گذشته حامی پروژه های عامل منفعه‌ای بودند که اجرا شده. به امید دیدار شما در ماه پیش رو، جهان دل نهاده بدین داستان، همان بخردان نیز و هم راستان. تا درود دیگر، بدرود.